قرآن گرامی انشاءالله موفق معید از صحات در تمام جهات زندگی شادی سیمخا و سسان انشاءالله همیشه در پیش داشته باشه. تمونطور که میدونیم شب پنج شبات شب توبیشوات پونزدهم شوات، به خاطر همین برنامه رو یک شب جلو انداختیم تفسیر افتر با اجازتون، چون ممکنه بعضیا برنامه داشته باشن و نتونن گوش کنن مستقیم، به همین خاطر این رو یک شب جلو انداختیم. هفترهای این هفته پارشای یترو مهمیه که ما تورا رو قبول کردیم و در اون ده فرمان گنجانده شده که همه اسرائیل ها پای کوه سینای اومدن و شخینایشم اونجا ظاهر شد و چیزی که حتی اون کوچکترین فرد اسرائیل، حتی کنیزها، حتی اون غلام ها دیدن اون شخینا و بزرگیشه، حتی می فرمان یه حسل ناوی هم در نواش ندید، اون قد قدش های اسرائیل ها بالا شد. به همین دلیل افترهای هم که انتخاب شده در از یشعیاست راجب رویت کردن به اصطلاح دادگاه الهی هشم برای یشعیا نبی در نبوت این رو رویت میکنه و میبینه که فرشتگان چگونه خدا رو کنن و نقدشاخ میگن، قدوش قدوش میگن، و این ارتباطیه با پارشای یترو که به ما این نکته رو میخواد یادآور کنه که انسان میتونه به درجه ای برسه که حتی از ملاخیم هم بالاتر بره، از فرشتگانی که خدمت هشم میکنن هم فرشته ها اسم هشم رو بعد از گفتن سه کلمه بیان میکنن. وقتی که مدح هشم رو میگن فرشته ها این چنین شروع میکنن به قراز عزه و عمر، قدوش قدوش قدوش، سه مرتبه میگن قدوش قدوش قدوش، اون موقع میگن هشم سواو، اسم هشم رو بعد از سه کلمه. ولی ما ملت اسرائیل موقعی که میخواییم قدوسیت هشم رو اعلام کنیم میگیم شمع اسرائیل ادونای الهه ادونای خواه، بعد از دو نقطه شمع اسرائیل میگیم هشم. از درجه ما ملت اسرائیل در نظر شیطان خیلی بالاست و قدر و منزلت داریم و همین باعث افتخار ملت اسرائیل. همونطور که عرض کردیم خدمت سروران، هفترا از کتاب یشعیا النبی فصل 6 از اول فصل پاسخ الف تا پاسخ 13 هفترای کوچکیه، 13 تا پاسخه که به ذات شمی تورخ در حضورتون هستیم و تا اونجا که تونیم توضیحات لازم رو عرض می کنیم. یترو بربران رو دنبال کن. مشنت موت همر خوزیاهو ואיראה כה' יושב על כסא רם ונישא ושולם מלאים את ההיכל. דעת סאולי כעוזיה המלך פוט נמות, ישעיה הנביא מפרמויד מן גלאול חודוונד רויית נמודם דר נבובת. مثل این بود که نشسته است بر کرسی عزت و در عرش خداوندی که در عرش و بالای آسمان ها جای اوست و شخینایش پر کرده بود محراب بیت المقدس. قبل از این که
یشعیا نبی
نبوتش رو بگه به ما بیان میکنه در چه سالی این رؤیت کرد، این منظره رو، اون شخینای هشم رو در خواب در نبوت رؤیت نمود، در چه سالی بود؟ در سالی که عوزیا همله وفات پیدا کرد. همان ما برای ما چه تأثیر داره که می‌دونیم که عوزیا همله چه موقع فوت کرد؟ اون موقع یشعیا نبی نبوتش رو اعلام کرد. همان خخامین رشیدال هم یاره که عوزیا همله واقعا نمرده بود. پس چه نوشته مرده؟ فرمان نتسورا میگیره، بدن پیشونیش، در پیشونیش لکه های برس ظاهر میشه. و کسی هم که نتسوراست حکم مرده داره، چون از جان دوره، ناپاکه، کسی نمیتونه صحبت کنه، با کسی نمیتونه در تماس باشه. و این نکته که نمیتونه با مردم در تماس باشه و از جامعه دور هست، حکم اسم اصطلاح لقب مرده بهش داده. و چرا برس گرفت؟ چرا عوزیا همله برس گرفت؟ این که جاه طلبی داشت. فرمان به خاطر هفت گناه هست، هفت مسئله است که خاص به شلوم برس سراغ آدم می. یکی از اون که معروف لشون هاره و دیگری به خاطر جاه طلبی، حسادت داشتن به چیزی که متعلق به اونها نیست. عوزیا پادشاه یهودا بود، همه مردم زیر دستش بودن، تمام ثروت ها زیر دستش بود، ولی حسادت کرد به کهنگادور. چرا کهنگادور بتونه وارد بیت همقدس بشه و مراسم انجام بده، عطارت ببره به حضور هشم؟ اگه من پادشاه نیستم، پادشاه یک کشور مهم هستم، من باید وارد این محل بشم، منم میخوام قطوره بیارم و قربانی تقدیم کنم با قربانی قطوره. موقع بود که ها وارد میشه برست. اصلی حسادت داشتن به مال و اموال و مقام دیگران چیزی که ما در شبان روز باش برخورد، یک آزمایش خیلی بزرگ. در پاراشای این هفته هم میخونیم بشمعی میمار بله آرس میتر تو ای یهودی به خدا توکل کن، چیزی میخوای از خدا بخوای، هر چیزی که داری شکرگزار باش. خدایا شکر که این ثروت، مال، همون خونه‌ای که خونه دارم، خونه کوچکیه، جایی دارم که من بخوام، حتی کسانی هستن همین چهار دیواری هم ندارن، برو خشه با همسر اون زندگی میکنه، برو خشه بچه داره، این شکرگزار باش. نه اینکه نگاه دیگر کنی ویلای چند اتاقه دارن، چند طبقه دارن، استخر داره خونشون، من چرا ندارم، چرا فلانی داره من ندارم، هرس میخورم، ناراحت هستن و این باعث میشه که زندگیشون رو تلف، زندگیشون رو برای خودشون تلخ کن. متسورا پیش میاد. این روزا ما متسورا نداریم ولی در وجودشون متسورا میوجود میاد، نفششون، نفس و روح و نشامشون متسورا میگه. این قدشایی نمیتونن قبول، در با خدا در اعتبار نخواهند. اینه که در تورا میفرماد به شمعی خداوند در آسمان ها میمعد و الهارس میتخد، همه جا حضور داره. و این نکته را بنشخی زخی صدیق قابل دیوراخا میفرماد یک بار حتی به صورت مثال این رو میفرماد. بردی بوده که خونه داشته، در این خونه یک نردبونی داشته که میرفت پشت بون. این رفت زپاس گذاشته بودن که بودتونم برن پشت بون. بچه ها میرفتن بالا، میومدن پایین، خرام میکردن، میافتادن. این نردبونه از تو حیات بردار. یک کارگر میاره بهش میگه این پایه های نردبون رو به اصطلاح اون پلکانش رو بردار که بچه ها نتونن برن بالا، فقط دو تا چوب دو طرفش باشه. میگه باش. این هر پله‌ای که از کف حیات، هر پله‌ای که میره بالا، پله اون چوب رو از رپاش میکنه، چکش بیاره و اون پله پایین رو برمیاره. میره پله سوم، دومی رو برمیاره. میره سوم، میره چهارمی، سومی رو برمیاره. تا میرسه پشت بوم، تمام اون پلکان نردبون رو تمامش دیگه بیرون آورده بود. از بالا صدا میزنه به صاحب خونه، میگه با صاحب خونه من چجوری بیام پایین؟ چطور، چقدر نافهمی؟ و بود بری بالا، از بالا پلکانش رو یکی یکی بکنی بیای پایین، موقعی که رسیدی پایین همش رو دیگه برداشتی. حالا اون بالا گیر افتاد، قرار با سختی میاد پایین. چند هفته بعد همینچین مسئلهی یک چاهی داشته در خونهش زیر زمین، با همین نردبون میرفتن پایین. این صاحب خونه تصمیم میگیره که این نردبون هم بکنه. یه هم کارگر میاره، یادش بوده که از پلکان بالا باید بکنه. وقتی که اون از سطح زمین از مثلا از اون نردبون میاد پایین، یکی که از بالا میکنه، پله بالایی میکنه. اربابش بهش گفته بود از بالا بعد پلکان بکنه، اونها رو جدا کنی. پلکان نردبون رو از بالا میکنه، میاد پایین تر دوباره بعدیش میکنه، تا رسید به کف اون زیر زمین و چاه. تمام اون پلکان دیگه صدا کرده بود. از اونجا باز صدا میزنه، میگه اربا من چجور بیام بالا؟ چه ای کار کردی؟ میگه خودتون گفتی از بالا باید پلکان رو بکنیم بیان پایین. من همین کار کردم، یادتونی تو حیات که بودی نردبون پشت بام گفتی از بالا؟ یه تو همه چیز رو با همدیگه مخلوط بیایی که باید از بالا پله ها رو بکنی از پایین، جایی پایین باید بکنی. این مثال رو عربیش خیلی میارن میفرمان حتی میفرمان بشامعی میمهد. اگر تو مسائل آسمانی داری، کوتاهی داری از در مورد حفظ تراتر و انقدرشا مسائل روحانی در صورت حشم، نگاهی بالاتره. او فلانی با هم، با من و فلانی هم کلاس بودیم، چجور الان داره فیلا میخونه، چجور میسواه ها رو انجام میده، چگونه سعی میکنه که بیشتر تورا رو بفهمه، در شعور تورا شرکت کنه، چرا من مثل او نباشم؟ و شمعیم، یعنی در مسائل شمعیم، ولی در مورد مسائل زمینی، مال و اموال و خونه و اموال امثال اینها میترخن. با آرس، یعنی در مورد ارسی، زمین، مادیات میترخن، نگاه زیر دستت کن. خیلی ها احتیاج دارن همه چیزی که تو نداری، تو داری. و اینجا مسئله حوزی ها همهله که برست میشه این نکته رو توجه نکرد. حوزی ها همهله در مورد مقام و سمت من هم میخوام مثل کهنیم باشم، وظیفه ای که به عهده خودته در اون بعد ترقی کنید. پادشاه هستی، مسائلی که به عهده تو هست در اون بعد که بری بالا. نگاه کن پادشاه قبلی تو، داوید همله که جد تو بوده، شلو همله خمسار اونها، این همه کوشش میکردن برای ترویج تو را، نگاه اونها کن، در اون جا باید که تو قدم برده، نه چیزهایی که مربوط به تو نیست، حسادت میاد، چیزهایی که تو نداری، متعلق به تو نیست، به اونها خواستار اونها باشه. چیزی که هشم به تو داده در اون بعد پیشرفت کنی و از نظر به اصطلاح روحانیتش او رو هر روز قدم به قدم بالاتر بره. در مسیحیت نداریم تعریف کنه که ربی یهودا هنسی، ایشون خیلی پول دار بود. اون جوران سنتو که میدونیم با انتیوخوس انتینوس ایشون با ایشون رفیق بودن پادشاه روم و خیلی بهش کمک میکرد و ربی یهودا هنسی همه پولهایی که بهش میرسید اونها رو خرج تعمید خامنه میکرد. ایشون عروسی دخترش بود و جشن خیلی مفصلی میگیره، ولی برقپارا رو یکی از ربانیم خیلی بزرگ به نام برقپارا دعوت نمیکنه. البته کل در اونجا هست. هر قفر خیلی ناراحت میشه. و ما چون چرا دعوت نمی کنه؟ چون یهودا هنسی خیلی خودش رو کنترل میکرده که حتی در زمان شادی عروسی بچه هاش هم خیلی شاد و خنده زیاده از دست درا نکنه. خاطر خرابه بیت المقدس. دوشای خودشون خواسته حفظ کنه در این مورد. و بعد قفارا فردی بوده که آدم شوخی بوده، خاطر این مورد دعوت نمی کنه. بعد قفارا بهش بر می خواد. بعد از گرسی بر خوابش همه که به اصطلاح شرکت کرده بودن به جز ایشون میاد یه قلمی میگیره روی دیوار اون سالن مینویسه ربی یهودا هنسی 240 میلیون دینار بخوایم با پول امروزه بخوایم حساب کنیم خیلی زیاد میشه، تقریبا 20 میلیون دلار میشه. خرج عروسی کرده بود چون خیلی ها دعوت کرده بود و نتونست که برقپارا رو دعوت کنه. وقتی که یهودا هنسی این رو میفهمه ناراحت میشه که در حال به تلمیدش به برقپارا و توهین شده به صورتی فوراً میاد فعلوش میگه من شیوا بر خود فرد دارم از دارن کنم بیا. میگه باشه میام. برقپارا میگه این دعوت رو بابات رو خوشحال میکنه. میاد پیش عروس که فردا بابات رو به رقص وامیداره. بنابراین کی به رقص؟ که من میتونی؟ که نمیتونم؟ ببین چی کار میکنم. تو اون جشن جشن شیوالی خودم دیگه جشن مفصلی گرفته بوده. موقعی که سعودا میارن و برق پراشو میکنه به رخصیدن و پایکوی کردن، میاد پیش بیودنسی که ایستاده بوده، میگه آره من یه سوالی دارم. میگه بگو. میگه لغت توعیبا، توعیبا میگیم یه چیز مکروه، چیزی که بده معنی ما میکنیم به زبان فارسی. یعنی چی؟ این لغت از کجا اومده؟ توعیبا چند تا جواب میده؟ همه اینها جواب ها رو رد میکنه. میگه نه درستی؟ میگه پس چیه؟ برخطار میگه شما میخوای جوابش بدودی؟ اینجا برخص تا من جوابش بده. بیبی اودانسی رو وامی داره به رقصیدن جلو به همه. ناسی بوده، رئیس جماعت بوده، مثل پادشاه. موقع جوابش رو میاد میگه خب بگو ببینم چیه جوابش. تو ایوا یعنی چی؟ یعنی بهش میگه تو ایوا سه تا لغت، تو ای اتا با، تو در این راهی که داری میری تو ای اشتباه داری میکنی، و هم دیگه میشه تو ایوا، تو ای اتا با. اشتباه میکنی تو در این مورد، چیز مکروه رو، چیزی که زشته، خراب، فاسده، بهش ملحق نشد، تو در راه اشتباه هستی. اسپری تو را گذاشته تو ایوا. هی چند دقیقه دیگه میگذره، باز برقپارا میاد پیش ریودنسی، میگه آره من یه سوال دیگه دارم. میگه بگو. میگه بخواب بدونم لغت تیول یعنی چی؟ تیبل یعنی دنیا. در تفیلا هم میخونی به سبب به تاورما کلو به توبو. چرا اسم این رو گذاشتن تیبل؟ که من نمیدونم. و تو جوابش به اون بگو. برقفارا بهش میگه خب من جوابش به تو میدم، یه بار دیگه برخصید جلو برای هم جلو به همه. به دست دریوشی بر رخص و پایکوبی کردم و موقع میگه خب بگو بینم یعنی چی تیوه. چای اسم این دنیا به دنیا میگن تیوه. تیبل از تبالین میاد یعنی ادویجات. میگه بخی تیبل یشباه تو این دنیا آیا ادویجات داره؟ یعنی چیز خوشمزه این دنیا پوچ. به این دنیا تکیه نکن. تبالین یشباه، تیبل یعنی تبالین یشباه. خوشحال شد متوجه شد، بودا متوجه شد که یودن صورتش شد چیه؟ تیویل، لغت تیویل از کجا اومده؟ باز برای مرتبه سوم یاد پیشش یه لغت دیگه ازش بود که آره زیما یعنی چی؟ زیما یعنی کار زشت، کار بی‌عفتی، زیماهی. زیما از چه لغتی اومده؟ آره میگه نمیدونه. خب جوابش میخوای؟ یا نمیخوام. خب یه بار برخصید، بار میرخصید جلو همه و این جواب رو بهش میده. بهش میگه زیما یعنی زو ماهی، این کار بی‌حفتی. زو ماهی این کار، تو میخوای کار این کار بی‌حفتی خواست بشه رو ازت سر زنه، چه ثمره‌ای داره؟ من هیچ چیه؟ بعدش پشیمون میشه. بی عفتی و کار زنود خواسته شلو اسمش رو تو را گذاشته زیما. چرا؟ زو مهی به عاقبتی داره، سرنوشتی داره بعدش جز پشیمونی. اسمش تو را ستر رو با هم دیگه زیما. دوماد ریویه و دنسی که در اون شیوا برا خود بوده، یکی از دوماد اولیش بن الاسا، خیلی ناراحت میشه. چای جو بیا اعتراف به دردن من داره میکنه، من برم بهش حرف بزنم، ول میخواد ول کنه بره. در قفرا که ایجور تلمیده یه چای جور داره نسبت به پدر زن من بی احترام میکنه. اون موقع در قفرا یه باش من توضیح برات میدم. یه باری همه یکی بگو. میگه من به جمعیر رو نیسته همه مردم ساکت بودن. خواستم بهتون میگم چه درجه والای در بیا و دانفسی ای میتنیشت کل هون به تو با هوا از یا وزولی در شیرشری میخونی. یعنی بی بی یهودا هنسی برای اینکه یک کلمه تورا یاد بگیره حتی حاضر شد در میون همه خودش رو بجود پوش کنه، به خاطر اینکه یک کلمه تورا یاد بگیره خودش این به سر بی حرمتی رو، یه نوع بی حرمتیه، در از بی حرمتی نیست، ولی نسبت به یک پادشاه یک بزرگ در میون همه جور برخصه درست نیست. ولی به خاطر این که تورا یاد بگیره حرمت خودش رو گذاشته. مقام ریبی و دهنسی رو من میخواستم به همه بفهمونم که این مال، این همه مال و ثروت که الان خیال میکنی داری اصلا درش اهمیتی نداره. این همه ثروت در تحت اختیارش هست برایش در مقابل تورا بوز یا بوز، یعنی هیچی برایش شرزش نداره، بی حرمته، اهمیت برایش نداره. اینه که فرما بشامعی میمعاد، اگر تو میخوای ترقی کنی بایست که اینجور همه چیز رو بایست که چیزهای جسمی رو، مادیات رو زیر پا بگذاری تا بتونه به معنویات و روحانیت برسی. ولی اگه خاص بشه و برعکسش باشه، به خاطر مادیات تورات رو زیر پا بذارن، آموزش توراشون رو زیر پا بذارن، شباتشون رو زیر پا بذارن، دروغ بگن، قسم ناروا بخورن که شاید یک پول بیشتری به نظر خودشون گیرش رو بیاد، اینها اشتباه کامل. این نکته بزرگیه که در شروع افترا زمان چگونگی افترا فوت مریخ رو میگه، یعنی فوتش که فوت نکرده بود، برست گرفته بوده و میگه که حتی پا بخواد چیزهای بیشتری بده نظر مادیا از نظر مقام و درجه این خاص شلوم دور میشه از راه حشم به خاطر این مادیات و مقام ها. ترافیم امدیمی معلو شایع نبی می فرماید دیدم که فرشتگان ترافیم ایستادند در حضورش برای خدمت کردن به حضور پروردگار. هر کدام از آنها شش بال داشتند، شش بال برای هر کدام از آنها بود، با دوتا یه این بال ها صورتشان را می پوشاندند. و با دو پای دیگر پاهایشان را می پوشاندن و وسیله دو بال دیگر پرواز می کردن که مأموریتشان را انجام دهند. اون پای ملاخیم مثل پای گوساله است از نظر ترکیب و شکل، که جاهای دیگه در تنخ اومده. به همین خاطر این فرشته ها پاشون رو با دو بار می پوشندن که مسئله بت پرستی اسرائیل ها که گوساله پرستیدن در حضور هشم به اصطلاح اذکار نشه و یادآوری نشه. و به خاطر اینکه کابد هشم رو نبینن، صورتشون رو با دو بار دیگه می پوشند. به قراز امزه به عمر صدا زد و اجازه خواست یک فرشته از فرشته دیگر که با هم یک صدا شوند و با هم یک جا این چنین گفتن: مقدس است، مقدس است، مقدس است خداوند لشکریان، پرگشته است تمام زمین از عزت او. این سه مرتبه قادش قادش، همطور که در ترجمش هم در ترجمه اون با زبان عرمی میخونیم، در وارثیان قادش یعنی خداوند در علام الیون در مقدسه، و ام در علام تختون که ما زندگی میکنیم زمین، و ام علام حبا قدیش قدیش لعالم علام میانویم علام علام حبا این شمی ترخ در تمام علامات قدوسیت خاصی داره و از اون مقدستر ما نداره. و یانو و متحسیبی بر درب بیت حمیق داشت به لرزه افتادن از صدای آن فرشتگان که این چنین اعلام می کردن، و خانه مملو گشته بود از دود قربانی های بخورات. گفتم اشعیا نمی فرماید؟ و گفتم وای به من که این چنین تصور می کردم که شخص قادش بسیار قادش و بالایی هستم، بلکه متوجه شدم من فرد گناهکاری هستم و در میان قوم ناپاک زبان من ساکن هستم، و زیرا فرشته پادشاه دنیا خداوند لشکریان دیدند چشمان من. قبل از اینکه شایانوی این صحنه ها رو ببینه و فرشتگانی که چگونه مدح هاشم میگن و چه قدوسیتی دارن، شایانوی تصور میکرد، فکر میکرد که من که واقعا یک مقام خاص دارم، من ناوی هستم، ولی الان این صحنه رو که دیدم فهمیدم من هیچ چی نیست، هیچ تام صفتی، من تام صفتی یعنی گناهکار، خیلی آدم عادی. حالا گید میدونم مثالی میارن در این مورد که بهتر متوجه بشیم حرفهای اشعیاهو ناوی. و من در دهکده بوده که اونجا در اون دهکده فردی بوده سرا یعنی میفروخته، یهودی بوده، اسرائیل نشین بوده، یه دفتر هم داشته و یه تقویمی هم داشته، مردم میومدن ازش میپرسیدن یه موعده خوشبودش که چکار بکنی چکار رکنی، آدم سرا عالمی نبوده، خیلی معمولی میدونسته و به مردم میگفته، به اون روستایی و همه روستایی که به دیگر میگفتن بریم پیش این صاحب مغازه مشروب فروشید و ازش بپرسید، به گوشش میرسه بیاد تو خونه میگه نمیدونی، به زنش میگه نمیدونی چقدر من مقام دارم و من خخما دارم و دانه، هر کسی هر سوالی داره یا تازه من میپرسه. تو اینجا تو این من همه سوالات رو من به عهده منه، من شدم دیگه راب شهر، راب محله. تنشم خیلی خوشحال میشه. یه بار این مرد دوستداری صاحب مغازه تصمیم میگیره به شهر مقدار وسایل بخره، میره چیزایی که لازم بوده تهیه میکنه، میگه میره بیت کنیسه افغانیسا، اونجا هم بیت میدراش بوده که تفیلا هم بخونه میخوا و عرب بخونه، موقعی که میره اونجا میشیره نتامین خواهیم نشستن گمارا میکنن، زوان میکنن، چیزی با هم بحث میکنن در مورد حلقا، هیچ چیانیش نمیشه با چی دارن با هم دیگه بحث میکنه در مورد ربانی، در مورد مسائل گمارا چی هنگ فهمه. وقتی که این صحبت ها رو به اصطلاح صحبت های که در بیت میدراش رد و بدل میشه گوش میکنه ولی چی حالیش نمیشه، خیلی بهش برمیخوره و ناراحت میشه، میاد شهر، میاد برمیگرده خونهش دوستا، زنش میگه چته چرا ناراحتی؟ میگه اون موقع تا حالا من خیال کردم واقعا یک حکیم و یک دانشمند تو راست، حالا که رفتم تو شهر و اونها رو دیدم فهمیدم حتی من الف بتم خوب برند نیست. اینجا آرام اگه میدون را میفهمد اینه که یه شعیه نمیفهمد اویدی که نیدمت، نیدمت یعنی کاخ یعنی دومه، یعنی تو تصور میکرد. من تصور میکردم که قبل از اینکه این صحنه ها رو ببینم، ملاخیم رو ببینم، من به خودم میبالیدم من یه چی هست، ولی الان متوجه شدم در مقابل اونها هیچ هم هیچ تا به استفاده هم. ولی در ادامه که میگه در میون مردمی که ناپاک هستن تا صفتی یعنی گناهکار هستن زندگی میکنن، هشم بدش هشم که میفرماد تو در مورد خودت میتونی هر تصمیمی بگیری، ولی در مورد دیگران ملت اسرائیل بگی من در میون مردمی هستم که گناه زندگی میکنم که گناهکار هستن، این اجازه نداره، اجازه نداره نسبت به دیگران توهین کنی. اگر کسی خواست بشنون به یک یهودی توهین کنه باید بره دنبالش از اون معذرت خواهی کنه که متاسفانه از نظر از به خاطر از لحاظ نادانستگی فلانی خودان فامیل فلان جا فلان اولی فلان شهر اینا آدم های خوبی نیستن، اسرائیل های خوبی نیستن، همه رو بد میکن، جور میتونه از یکی یکی اونها بره محله بتره. تعریف کن از آدمور میبرز در زمانی که هنوز اینچنین قطارها اینچنین مجهز نبود، در هر ایستگاهی اون قطار توقف داشت، توقف نیم ساعته سر و ساعته که هیزم بیارن چرخا رو تمیز کنن، روغن بزنن امثال اینها، و هر ایستگاهی نیم ساعت سر و ساعت توقف داشت. حتی مهمی بمز که مأموریت داشتن از محلی به محل دیگه میرفتن مردم رو راهنمایی میکردن، در میون اون ایستگاه هایی که در بین شهر به شهر یا روستا به روستا بود، اسرائیل ها خبر داشتن که ادمور الان امروز میخواد مسافرت کنه، فلان ساعت میرسه اینجا، یه نیم ساعتی سر و ساعتی در قطار میشینه تا قطار رو هم آماده حرکت مجدد کنن. میومدن پیشش درخوا میگرفتن، دلا نوشیدنی می آوردن، خوراک می آوردن براش و از مردم می پذیرن. در یکی از اون ایستگاه ها میرسه، یه نفر یه مقدار نوشیدنی شراب، خیلی شراب خیلی خوب، هوا هم سرد بوده، با مقدار خوراکی با دوستانش میاد، تعارف حالا میکنه و ازش برخا بگیره، یه نه من از زبتا نمیپذیرم. چرا حالا وزنه چرا این دفعه چی شده؟ یه نه. یه میشه دلیلش بگی؟ یه تو دیروز به یک یهودی توهین کرد. کسی که به یک یهودی توهین کنه تصور نکنه که فقط به اون یهودی توهین کرد. خب نشده، حواسم نبوده، باید حتما بری ازش معذرت خواهی کنی. میدونی چرا؟ اگر یک یهودی به یک یهودی دیگه توهین کنه، باعث میشه در شمائیم بدگو برای اسرائیل به وجود بیاد و یک نفر گوییم با کارت حمله کنه به یک یهود. تو میشه که اون خرابکارها یا اونهایی که صدمه میزنن در جاهای مختلف دنیا به اسرائیل ها، اخبارها آدم میشنوه، هفته ای نیست که نفهمه که اومدن خرابکارها و امثال اونها آدمهای رشا خطر رسوندن به یهودیا، به خاطر فردیه که به یک یهودی که به یک با زبونش او رو خورد کنه، جون یک یهودی دیگه که به اصطلاح ممکنه در آزمایش بوده و تو خطر میفته، زخوتی نداشته، جای دیگه اون گیر میفته. خیال کنید فقط یک یهودی توهین کردی، جان یک یهودی دیگه به خاطر تو گرفته میشه. چند ساعت بعد میان خبر میدن که یک گویی میزده و یک یهودی رو در همون منطقه ها کشته. اون موقع متاسف میشن و به خودشون، اینجا ایشعیا نبی که این صحبت رو میکنه میگه توخ هم صفاتای منی، من چجور میتونم دیگه زنده من نمیمونم، من میون مردمی هستم که همشون فاسدن، گناهکارن، چجور تونستم قدوشای حشم رو ببینم یک در حالی که با فساد ها با افراد فاسد دارم زندگی میکنم. این گناهی بود براش که الان متوجه میشیم چگونه هشم طرف رو مجازات میکنه. و یا اوف الی احد من حسرفیم، پرواز کرد به سوی من یکی از آن فرشتگان سرافیم و در دستش اخگر آتشی بود که از قربانگاه با انبر دست گرفته بود از روی آن قربانگاه و زد آن اخگر را بر لبهای من و بر دهانم و گفت اینک با برخورد کردن این اخگر آتش بر لبهای تو بر تو یسوریم آمد و گناهانت دور خواهد گشت و خطایت بخشوده خواهد گشت. یعنی با لبهاش خطا کرد، صحبت نادرست از دهانش خارج شد، این یسوریم رو، جریمه رو پذیرفت و چون پذیرفت شارخو می فرماد به سار عوانه خواب خطات خواب بود. و این نکته خیلی مهمیه برای کسی که خواست شلوم گناهی هزیز در می زنه، متوجه بشه و تشوا کنه. اون موقع وقت که تشوا کنه متوجه بشه که کوتاهی هزیز در زده و طلب بخشش کنه، هشم هم رحمش زیاده و او رو میبخشه و بهش میگه سار عمانی خواه و خطات خواه تخوبا. ولی اگر کسی سرسخت باشه میگه مگه من چیکار کردم؟ چی شده که این همه سختی برای من میاد؟ چرا به خلمام سو؟ من چی گفتم؟ همسال اینها این گناهش افزون میشه. نسبت به چیز دینی که هشم انجام داده خاص شلو او رو قبول نکرده بر خودش. شنیدم صدای خداوند خالق که این چنین میفرمود چه کسی را بفرستم که مردم را راهنمایی کند و عرض کردن اینک من حاضرم. گفت برو و بگو به تمام این قوم شما مطالب زیادی را می شنوید ولی توجه نمی کنید، صحنه های زیادی را مشاهده می کنید ولی درک نمی کنید. هشم توخ برای اینکه مردم رو به راه راست هدایت کنه احتیاج داشت که ماموری رو بفرسته، ناوی رو بفرسته که شایع ناوی میگه من حاضرم، من میرم. و این چنین میگه هشم توخ برو به مردم بگو شما خیلی چیزا رو میشنوید از این برو بر، چقدر نیسیم و نیفتاد برای ملت اسرائیل داره شبان روز صورت میگیره. ملت کوچکی در میونه 70 ملت گرگ که از نظر خسائرشون مانند حیوانها و از اونها رفتار کنند چگونه در میونه اونها زندگی میکنه؟ بشه شماها رو نگه داشته و محافظه میکنه. اینا رو میشنوید توجه نمیکنید. یکی دو روز خوب هستید دوباره روال عادی میگه. خیلی معجزات رو هم میبینید با چشم خودتون میبینید ولی اینها رو همش میگید اتفاقات اتفاق افتاده. این رو به هشم توخ ربط نمیدید چون که نمیخواید تشویق کنید و کسی که خواستشان بخواد سرسختی کنید و تشویق نخواد بکنه این خیلی گناهش عرض کردیم که روز به روز زیادتر میشه. سخت گشته است و فر بگشته است قلب این قوم و گوشهای خود را سنگین نموده است و چشمانش را برهم می گذارد. چشمانش را باز نمی کند مبادا ببیند با چشمانش و با گوشهایش بشنود و قلبش روشن گردد و تشوه کند و معالجه برای او باشد. عرض کردم تا که ای خداوند، هشم گفت تا این که موقعی که اسرائیل ها به گالوت بروند و شهرها ویران گردد از نبودن ساکنین و خانه ها خالی می گردد از انسان و زمین ویرانه و خرابه می گردد. سوالی که یه شایعه نویم فرماد که مردم کی تشویق میکنن، چه موقع میرسه که مردم تشویق کنن؟ شاید تو رفت میگه موقعی که سختی براش، موقعی که به گالوت برن، موقعی که یک دست دشمن خواستشان رو بلند بشه، موقع به خودشون، اون موقع است که میان طلب بخشش میکنه. کسی که چشمش روشنه خاخامه ایزه و خاخام برای تنالات آینده نگره شعیانه میفرماد اینها رو برای ما نوشته که شما حواستون باشه در هر دوره این مسائل هست، خاخام باشید، آینده نگر باشید، اینتون خواهد زندگی آرامش و با رفاهی رو داشته باشید. هشم و بزرگی هشم رو در نظر داشته باشی و در دستورات هشم قدم بگذاری. یعنی که خواست شلوغ تایی کمی راحتی باشه دست درازی کنن به دستورات هشم و کوتاهی کنن. بری حقدونه آیت آدم دور می کند خداوند انسان را و زیاد خواهد بود. افراد متروکه در میان ارث تعریف کنه را میخائیل لسری شو تعریف کنن اشه نگهداریشون باشه. میگه یه بار من از ارث اسرائیل میخواستم برم لس آنجلس، سوار هواپیما بودم، یه نفر روس وین روسی کنار دستش نشسته بود در جور داشت سرک میکشید که بیده من دارم چی میخونم. یه مارا جلوش بود تو هواپیما 15-16 ساعت تو راه هستم، در حال وقت مناسبی یک برای لیموتورا. اون موقع اون روس روسیه گوسرش سر رفته بود و خواست یک همزبون پیدا کنه، تو میکنه به هارم میخائیل، میگه اینا چیه شما دارین میخورید؟ میگه درایه که مالای چیزه که من خیلی کتابهای شما رو خوندم، من خودم به اصطلاح در رشته تاریخ قوم ها هستم، در دانشگاه درس های درس که میخوندم یکی از اون چیزهایی که میخوندم در مورد تاریخ امت ها. من متوجه شدم که ملت اسرائیل از همه ملت هایی که روی زمین هستن صدمه و سختی های بیشتری کشیدن، در برادری های زیادتری داشت. چرا این کار را ول نمی کنید؟ ول کنید دست همه یکی باشید. چرا شما این همه سختی دارید؟ که الان جوابت میدن به تو چجوری سوار این هواپیما شدی؟ خب بلیت خریدن. چند بلیت خریدی؟ 1500 دلار بلیت هواپیما از هلال از تقریبا همین حدود هست. موقع اون مهماندار هواپیما از اونجا رد میشه، صداش میزنه، میگه ببخشید شما اینجا کار میکنه؟ میگه بله من مهماندار هواپیما هستم. شما چند دادید سوار هواپیما شدید؟ این میخنده، این مهمانداره میخنده، چه من پول بدم؟ اونجا به منم حقوقم میدم. تداربا میرد به اون شخص روسه نگاه میکنه، میخواهی میگه متوجه شدی؟ چرا اون پول نمیده؟ ولی تو پول دادی؟ چرا از من پول گرفتم؟ از تو پول گرفتم ولی از این مهمان داره هواپیما پول نمیگیرم بهشم پول میدم؟ چون که این هدفی نداره به محل خاصی برسه. ما به خاطر چه سوار هواپیما شدیم؟ که هدف اونیه که برسیم لس آنجلس، هدف خاصی داره، به خاطر ما پول میده. ولی اون همجور میره برمیگرد، میره برمیگرد، براش مهم نیست که هواپیما به کجا میره، کدوم طرف میره، میره آمریکا، میره به شوروی، نمیدونم میره روس، میره چین، فرق براش نداره، همجور سو میره میاد، میره میاد برمیگرد. اون هدف نداره، خرجی هم نمیده. ما یهودیا هدف داریم، هدف اونه به خدا نزدیک بشیم. علام حبا داریم برای این مسئله، اون علام حبا داریم باید که خرج کنیم. ولی شما برای تو میخورید میخوابید، برای تو هیچی مسئله نیست از نظر خوراک و خوشو طهارت خانوادگی شب باید سینا اصلا نمی فهمید یعنی چی. اون هدف نداره. کسی که هدف داره برای هدفش جنگ به اون برسه. ما خیلی خونها داریم، جامعه ما خیلی افراد رو در راه در این راه در راه خداست جانثار کرد، بخاطر اینکه به اون هدف اون اهمیت میده، بنابراین خرج ما زیاد. اینجا میفرما که اقدس برکو اسرائیل ها رو از این گالوت به گالوت دیگه میبره، دوباره میاره، دوباره. چرا این همه درد سر و درد؟ خاطر اینکه پاک بشیم که غلام حبا بتونیم ثمره اون موزها و کارهای خودمون رو ببینیم. آخرین پاسخ هم ترجمه کنیم خدمتون، توضیح رو قبل میدیم. فرماد که موقعی که اسرائیل ها رو هشم ترخ به گالوت میفرسته، فرصت به اونها میده که تشویق کنن، یه مقدارشون در ارس میمونن، یک دهم. اگر اونها تشویق کردن که خیلی خوب، وگرنه اونها هم هشم ترخ جریمه شون میکنه. مثل تشبیه میکنه، مثل فصل پاییز. فصل پاییز که میشه برگ های درخت ها میرزن، ولی تنه اصلی درخت و ریشش در زمین هست، دوباره در ماه در بهار که اومد سبز میشه و تنجه میشه. اما ملت اسرائیل هم شبیه امینه، اونهایی که قدس هستن، مقدس هستن، تشوه کردن، این تنه اصلی درخت که جامعه آینده اسرائیل از اینها به وجود میاد. ولی اگر اونهایی که هشم ترخ بهشون فرصت داده که تشویق کنه، بی حرمتی میکنن به دستورات، این برگ ها میرزه. این شوخی بازی نیست. یک کاری که از تمیدیم میاد پیش ادوار که داشت تفریه به خوده، میگه آرا با که این همه تفریدات اون مورد استجابت قرار میگیره چطور تفیلا نمیخونید که مشیح بیاد؟ تفیلا خود مشیح بیاد میتونید چه؟ حالا بهش میگه که اگه الان مشیح بخواد بیاد، میدونی چقدر از اسرائیل ها از بین میرن؟ خاطر که هنوز تشویق نکرده. این فقط ترمیده میگه خب دیگه برن دیگه، چیکار میشه بکنن؟ کلام شروع کنه. تکی ما صبر کنیم. بهش میگه از کجا آمدی؟ تو هم جزو یکی از اونها نباشی. از خودت مینازی، صبر کنی، کارات درسته. چطور اخ که ماش گولا رو عقب انداخته که هر لحظه ما احساس کنیم که باید مشیح بیاد، خاطر که ملت ما رو دوست داره. تو اگر خواستش رو بدون تشویق همراه باشه، خیلی خطر پیش میاد برای جامعه اسرائیل. اونهایی که تشویق نکردن و در همون راه خرابشون موندن، مثل پاییز برگریزان. و این آخرین جنبه این هفتاره این نکته رو به ما میگه که هر چی سریعتر خودمون دوستانمون رو به هشم نزدیک کنیم که انشاءالله قدوشایی رو کسب کنیم، انشاءالله گولا رو هم نیز خواهیم دید. بعد با اسیریا و هنوز یک دهم در ارث خواهند ماند، و اگر توبه نکنند آنها نیز از بین می روند، مانند درخت های کاج و بلوط که در فصل پاییز و برگریزان برگ آنها می ریزد، ولی تنه اصلی آنها و ریششان باقی خواهد ماند. همچنین نسل مقدس اسرائیل، آنهایی که توبه کردند و قدوسیت خودشان را حفظ کردند، پایدار خواهند ماند. ولی نومد و نسواد چه موقع داشت اسرائیل، انشاءالله که خودش برکوت فلاحارتون رو مورد استجابت قرار بده. موفق موفقیت کامل داشته باشید، روز به روز به چشم نزدیکتر بشید. به عزت چشم تو بشوار 15 ماه شوال روز خیلی عالیه برای تکلا خودم، برای همه، که برکت بده انشاءالله در مال و اموالها که براحتی باشه انشاءالله، و عقادش برخو سلامتی شما رو روز افزون کنه. موفق میشیم انشاءالله، بینن به احتمال داشت و من که این رسون کلخیم تو برخ.
ما بقیش